أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسبورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. در این کریمه که فرمود کلما دخل علیها زکریا المحراب، بعضی خواستن بگوین منظور از محراب اون مقصوره است که اون اتاق کوچکی است که در یک قسمت بالای مسجد ساخته می شود که با نردبان و با پله ها رفت آمد می کنن. و از آیه سوره صاد خواستن شاهد اقامه کنن. آیه 21 سوره صاد این است که وهل اتاک نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب. در جریان داوود سلام الله علیه دو نفر که متخاصم بودند از بالای محراب سری کشیدند و وارد شدند. سور مسجد همون دیوار مسجد است، سور بلد همون دیوار بلد است. تصور یعنی بالای سور آمدن. از این که فرمود استصور المحراب یعنی به بالای محراب آمدن و از راه محراب وارد شدن. معلوم می شود که منظور از محراب اون اتاقکی کوچکی است که اتاقکی است که بالاخره با پله ها بالا می رود. نظیر این محراب های مصطلح مساجد نیست. البته دلیلی بر نفی این احتمال نیست. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. این قصه را که قرآن نقل میکند ذهن سائل مستعد میشود که بپرسد خب زکریا در مقابل این چی گفت، چه کرد؟ جواب سؤال مقدر است که قال یا مریم انا لک هذا. باز دوباره ذهن انسان میپرسد که خب مریم در جواب چی گفت؟ قالت هو من عند الله. که اینها نوعاً قابل تسبیق به عنوان جواب سؤال مقدر هست. وقتی که مریم علیها السلام گفت هو من عند الله، چون ان الله یرزق من یشاء، این ان الله یرزق من یشاء و به غیر حساب کلام هر که باشد، مضمونش مورد پذیرش زکریا علیه السلام بود. اونگاه می فرماد به این که ذهن مستعد است که بپرسد که خب بعد چی شد؟ می فرماد بعد این قضیه پیش آمد. هنالک دعا زکریا ربه. این قصه نیست، این فلسفه تاریخ است، نه خود قصه. قصه تموم شد. خب این هنالک برای تحلیل این تاریخ است که خب ما از این قصه چه نتیجه میگیریم. اگر ان الله یرزق من یشاء، این قصه به ما راه نیایش به دعا را یاد میدهد که اگر علل و عوامل عادی و مادی کوتاه آمد، انسان دست از نیایش به دعا بر ندارد. گرچه هرگز انسان وظیفه ندارد دست از دعا بردارد، اما وقتی علل و عوامل مادی و عادی از او کوتاه شد، او بهتر درک می کند نه در اون حال خدا کار را انجام میداد. همیشه خدا کار انجام میداد. منتها در حال اضطرار انسان بهتر درک میکند تفاوت در طرف بنده است نه در طرف خدا. خب خدا کسی است که یجیب المضطر اذا دعا، یا خدا کسی است که یعطی من سأله و یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه. خدا آن است. منتها اگر کسی مضطر شد این معنا را بهتر درک میکند، نه اینکه او اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. او دارد دائما فیض و فضلش عام است و همه را اداره میکند. منتها انسان مضطر این معنای افاضه حق را در حال اضطرار بهتر درک میکند، وگرنه ذات اقدس اله مبدعی است که یعطی من سأله و یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننا منه و رحمه. اونا که خدا را به زبان منکرن، مگر خدا اونها را تأمین نمی کند؟ مگر نیاز اونها را برآورده نمی کند؟ منتها این معنا را افراد عادی در حال اضطرار درک می کنند. اون چرا که دیگران باید مضطر بشن تا بفهمن، این دعاهای نورانی ماه رجب به ما آموخت که همیشه این چنین باشی. بدانید رب تمام موجودات و تمام جریان ها ذات اقدس اله است. قصه غیر عادی که بازگو می شود، انسان باید بهره بگیرد. بهرش همین است. خب این ان الله یرزق من یشا فقط را دعا را برای زکریا باز کرد یا برای همه باز کرد؟ راه را برای همه باز می کند. همود هنالکه دعا زکریا ربم. این هنالکه، کلمه هنالکه هم برای مکان است هم برای زمان. نظیر فقلبو هنالکه و انقلبو ساغرین که هنالکه برای ظرف مکان استعمال شده. یا در سوره کهف آمده است که در قیامت یا هنگام ظهور قدرت بالغی حق ولایت الهی ظهور می کند. هنالکه الولایت لله الحق. هنالکه این در اون زمان که عجز دیگران و متمکنان روشن شد ولایت الهی ظهور کرده است. که این هنالکه هم ظرف زمان استعمال شده است هم به عنوان ظرف مکان. در همون مکانی که این کرامت را زکریا علیه السلام مشاهده کرد دعا کرد، یا در اون زمانی که این کرامت را مشاهده کرد دعا کرد؟ بالاخره هنالکه دعا زکریا ربه. این ظهور کرده است هم در جریان کهف، در سوره کهف، وقتی که اون متمکن به باغ خود میبالید و مینازید، میگفت ما از اون انتبید هازهی ابدا، دیگه این باغ باغ نمیر است و همواره هست و طولی نکشید که بساطش برچیده شد. هنالک الولایت لله، یعنی ظهر ان الله ولیون مطلقا. در این کریمه که فرمود هنالک دعا زکریا ربه، یعنی زکریا منتظر بود، خواسته ای داشت، اما اون خواسته را در این مکان یا در این زمان اظهار کرده است. دنبال یه فرصتی میگشت، یعنی شرایط طوری بود که زکریا سلام الله علیه فرزند میخواست و این فرزند هم به حسب ظاهر مقدور او نبود. اصل فرزند خواستنش برای این بود که کسی جای او را نمیتوانست بگیرد، بستگان صالحی نداشت، اعقاب صالحی نداشت. لذا گفت انی خفت الموالی من ورائی، من میترسم یه عده وارثان من باشن که جای مرا نتوانن بگیرن. این خوف. و اما نمیتوانست به این مقصود برسد، برای گفت وشتعل الرأس انی وهن العظم منی وشتعل الرأس و شیبا. از اون طرف سن خیلی بالا رفت. یه وقت انسان پیر می شود شیخ، که دوران کهولت را می گذراند دوران شیخوخیت می رسد. یه وقتی از دوران شیخوخیت هم می گذرد که حرم می شود، که این دیگر در آستانه مرگ است. این گونه از پیرها اگر بخواهن از خودشون سخن بگوین، یا می گوین بلغن یل کبر، پیری به من رسید نه من پیر شدم، یعنی او دیگه فاتح است، او بالغ است و غالب. بلغن یل کبرو، نه بلغت الکبر. یا اگر بگویند که من پیر شدم، میگن بلغت الکبر عتی، یا که هر دو بخش در باره از زکریا آمده. خب پس سن هم در حد حرم بودن هست که فوق شیخوخیت است. اونگاه هیچ زمینه‌ای برای خواستن نیست، یعنی انسان وقتی که علل و عوامل عادی را منقطع می‌بیند، داعی برای طلب در او نیست، مگر اینکه یک در غیب روی او باز شود. دو امر در جریان زکریا علیه السلام بود، یکی اینکه او می‌خواست فرزندی داشته باشد، یکی اینکه سنش از حد شیخوخیت گذشت. اما وقتی جریان مریم علیها السلام را دید، دید که راه غیب به عنوان یرزق من یشا باز است، اینجاست که دست به دعا برداشت. لذا فرمود هنالکه، این هنالکه خواه به عنوان ظرف مکان خواه به عنوان ظرف زمان نقشی دارد. در سوره مبارکه مریم بسیار از این قصه ها آمده، اما چجور زکریا دعا کرد، چی باعث شده که دعا بکند با اینکه ناامید بود، اون در سوره مریم نیست. سوره مبارکه مریم از به نام جریان زکریا شروع می شود که ذکر و رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا، و نداش این بود قال رب انی وهن العظم منی، عزم که وهن پیدا کرد لحم به طریق اولا، چون این به منزله ستون بدن است. وشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا و انی خفت الموالی من ورائی، من اون موالیانم وارثانی که بعد از من هستن، من از اینا خائفم و هراسناک، یک بسته لائقی ندارم که جای من بشیند، خودم این چنینم، همسرم هم که پیر است، به اون وقتی که در دوران زایمون بود سنش سن زایمون بود نازا بود، الان که پیر است. و کانت امرأتی عاقرن، نه ومرأتی عاقر، این ومرأتی عاقر که در بعضی از آیات هست با این وکانت امرأتی عاقرن باید تبیین بشود، یعنی قبلن که سن او سن مادر شدن بود او عقیم بود، الان که خب از اون سنم گذشت. اما فحبلی من لدن که ولی ین یرسونی و یرثو من آل یعقوب و اجعل هو رب رضیا. و این سوال وسط میماند که چطور زکریایی که دوران پیری را دارد میگذراند و خودش هم میگوید به اینکه چگونه من فرزند داشته باشم، و قد بلغت من الکبر اتی، یا اتی یعنی متجاوز، آتی یعنی متجاوز، اتو یعنی تجاوز، یعنی من از پیری تجاوز کردم، من پیر نشدم، پیری به سراغ من آمد. این ادرکه الموت یا اینما کنتم یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، مغلوب بودن انسان را میرساند. یه وقت انسان پیر میشود، میگوین بلغ الکبر، یه وقتی پیری به سراغ انسان میآید دیگه میشه فرتوت. این کریمه ای که احترام به پدر و مادر را لازم کرده است یه مفهوم موافق دارد در باره لا تقل لهما اوف و یک مفهوم موافق دارد در باره اما یبلغن اندکل کبر احدهما و کلاهما. دو تا مفهوم موافق است. مفهوم موافقی که مربوط لا تقل لهما اوف است همون مفهوم معروفی است وقتی که اوف حرام شد ضرب و شتم به طریق اولا حرام است. مفهوم موافق دیگر اینه که اگر پدر و مادر به پیری برسند وقتی اوف حرام شد به احترام و تحبیب لازم بود، اگر پیری به پدر و مادر برسد به طریق اولا اما یبلغن اندکل کبر احدهما او کلاهما، یکی از اینها یا هر دوی اینها به پیری برسند نه پیری به اینها برسد. اگر اینها پیر شدند بالاخره یه توان مختصری دارند، شما کاملا باید از اینها مراقبت کنید. اگر از این مرحله گذشتند پیری به سراغ اینها آمد به طریق اولا. اینه که زکریا سلام الله علیه یا میگوید من از پیری گذشتم یا میگوید پیری به من رسیده است. نشانش آن است که سن خیلی بالاست. اما تعهد معبد، عبادت در معبد، تکفل مریم اینا ترک نشد، چون همه اینها را در اون سن میگوید. یعنی در همون سنی که دارد دعا میکند و بشارت دریافت میکند در همون سن میگوید قد بلغت من الکبر اتیا، یا میگوید قد بلغنی الکبر. در همون دوران فرتوتی بالاخره از مریم هم دارد پذیرایی میکند. این است که این هنالکه نقشی دارد، خواه به صورت اسم زمان خواه به صورت اسم مکان. یعنی اون چه که زکریا علیه السلام را وادار کرده است به دعا کردن مشاهده این کرامت است. ایشون هم ولی ین یرسونی و یرسون من آل یعقوب را میخواست. البته همه کارهای انبیاء علیه السلام بر اساس مصلحت هست، چون یحیی باید به دنیا بیاید و اول کسی باشد که به حقانیت مسیح گواهی بدهد و او را تصدیق کند و چون سیادت و بزرگی قوم را داراست دیگران هم تبعیت کنند و مصدق مسیح باشند. اما اساس کار را که قرآن نقل میکند این است که باید اینی خفت الموالی من ورائی، من میخوام ولی داشته باشم که یرسونی و یرسون من آل یعقوب. این سلسله نبوت و ولایت و رهبری مردم قطع نشود. لذا هنالکه نقشی دارد. هنالکه دعا زکریا یا ربه قال ربه حبلی من لدنکه ذریتن طیبتن انکه سمیع الدعا. تأنیس این طیبم به مناسبت کلمه ذریه است. ذریه هم بر مذکر هم بر مؤنث هم بر یکی هم بر جمع هم بر بلافصل هم بر معلفصل اطلاق می شود. همه اقسام ششگانه را ذریه می گویند. انکه سمیع الدعا که معنا شد. اونگاه چه در این آیات سوره آل عمران چه در آیات سوره مریم او می گوید فحبلی من لدن که ولی گن. شمارشه این عجزها در دعا یا در حین دریافت بشارت این نه برای آن است که استبعادی در کار باشد. این شماره عجز که من در حد فرتوتیم که پیری به من رسید، اوائل من پیر شده بودم بعد پیری به سراغ من آمد، یا کانت امرأتی آغرم، اینها را وقتی یک پیامبر میگوید اینها همه و همه نشانه آن است که من میدانم با اینکه علل و عوامل مادی رسان نیست تو قدرت اون را داری، لذا جا برای توقع است. اینا نه استبعاد است و نه نشانه یأس، اینا بیان شکر است، یعنی و بیان قدرت حق است. گاهی انسان خدا را به وصف ثبوتی حق می ستاید، گاهی خدا را به عجز خود می ستاید، گاهی می گوید تو قادری، تو علیمی، تو حکیمی، گاهی می گوید من ذلیلم، بردم، بندم که لا یملک رو نفسهی نفعن ولا ضرن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا. هر دو عبادت است و در دعا لازم است. گاهی جمع هر دو لسان است، گاهی اکتفا به احد اللسانین. این که اظهار کوچکی می کند دارد ادب دعا را رعایت می کند، و اون که عظمت حق را جاری بر زبان جاری می کند دارد ادب دعا را رعایت می کند. وگرنه این چه نیست که زکریا بگوید که انی وهن العظم و منی، دارد پیشنهاد می دهد که کار سخت است، اینطور که نیست. بنابراین اینا همه نشانه عجز است. مطلب مهمی که در این مسئله هست، چه در این قسمت از آیات سوره آل عمران و چه در سوره مبارکه مریم، این است که سوال بلاواسطه است، جواب بلواسطه. راه توحید هم همینطور است. یک موحد فقط به فقط خدا را میخواد. حالا خدا سه جور جواب میدهد، یا بلا واسطه، یا من ورای حجاب، یا واسطه رسول. هیچ که حق ندارد در دعا و نیایش هم سه جور با خدا سخن بگوید. توحید اصیل آن است که از طرف بنده نیایش مستقیم باشد، از طرف ذات اقدس اله پاسخ دادن سه جوره، حالا یا بلا واسطه است، یا من ورای حجاب است، یا با فرستادن یه پیک است. لذا از این طرف میبینیم دعا بلا واسطه است، ربه ربه ربه، از اون طرف میبینیم فرشته ها جواب میدن، چون ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء، که در آخر یک از این حوامیم است. یعنی ذات اقدس الا با یکی از این سرا به عنوان منفسر امانت الخلوف با بنده حرف میزند. کار خدا حرف خداست. این خطبه هم تو نهج البلاغه خونده شد که با صوت یسمع و ندای یغرع و امثال ذالک نبود. حرف خدا کار خداست. خدا یک کاری که کرد با انسان حرف زد. خب این انما قوله فعله یا کلامه فعله، این جمله تو نهج نبود، اما اون جمله در نهج البلاغه بود که وقتی ذات اقدس اله حرف میزند لا به صوت یسمع او به ندا ان یغرع و مانند سالک نیست. خب از این طرف هیچ کسی حق ندارد که این وسائط را بخواهد. وسائط را به عنوان واسطه پیش ذات اقدس اله میبرد، خدا را قسم میدهد به حرمت این وسائط که خدا انجام بدهد. این معنی توسل است دیگر. ما که به عترت طاهر علیه السلام متوسل می شویم، میگیم خدایا اینها را ما شفیع انجام دادیم، اینا وجیهن پیش تو، تو را به اینها قسم این مشکل را حل کن. بالاخره از خدا می خواهیم دیگر. از طرف بنده که راه ستانی است، یکیست. از طرف ذات اقدس اله خودش صلاح میداند، حالا یا مستقیما جواب میدهد، یا من ورای حجاب جواب میدهد، یا فرستاده به فرستاده های را اعزام میکند. لذا از این طرف دعای زکریا بلاواسطه است، از اون طرف جواب ملواست. مطلع بعدی این است که مبادا کسی بگوید که حالا که خدا سه تا راه جلوی ما باز کرد، فمود ما کان الله بشرا ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء، ما هم مختاریم با یکی از این سه راه ها با خدا سخن بگوییم. این چنین نیست. فمود شما اگر خواستید با ما حرف بزنید یه راه دارید. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی، فرمود شما بخوای حرف بزنی من از هر واسطه‌ای به تو نزدیکترم. تو حق نداری از سه راه وارد بشی، تو فقط موظفی از یک راه وارد بشی. ایای فعبدون، ایای فرحبون، اذا دعانه، همش ضمیر متکلم وحده است. مرا بخوانید و مانند یا لا یعطی علی ها لا رضا کم دیگه. بله، بعد در کنارش هم به خدا عرض بیم خدایا اگر ما بهتر از این، بهتر از این خاندان وسائطی می داشتیم لجعلت هم شفقا، اما خب ندارم. تمام حرف ها با خداست. در همون پایان این زیارت نورانی جامعه هست دیگه، همین به همون جا دارد که خدایا من اینها را شفیع قرار دادم که لو وجدتهم اقرب الیک، اگر غیر از اینها را من اقرب قرار می دیدم اونها را جعلتهم شفعا، اما خب ندارم. کار به دست توست بلا غیر. از این طرف ما موظفیم از خدا بخواهیم، حالا به اسمای حسنا سوگند بدیم، به کلمات اولیا سوگند بدیم که اسمای حسنا مظاهرش همین خاندانند و امثال ذالک. از این طرف هیچ کس وظیفه ندارد از غیر خدا بخواد. راه یه طریق یکیست بلا غیر. اما از اون طرف ذات اقدس اله از سه راه جواب میده. الالله بله، پاسخ که معلوم است که ملواسته است یا بلاواسته. پاسخ سه جوره، اما سوال یه جوره. نه، واسطه که معنیش این است که مستقل نیست. غرض اینه که ما داریم با خدا تنگاتنگ سخن میگیم، خدا به ما از همه این وسایل نزدیکتر است، ولی به ذات اقدس عراق عرض میکنیم اینا وسایل ما هستن، اینا شفای ما هستن. به خدایی که به ما از اینها نزدیکتر است عرض میکنیم لو وجدتهم اقرب الیک لجعلتهم شفعا. ها اینا منتها البته به اذن الله خودش به ما فرمود که اینا وسایل فیضند امثال ذلک. اعتقادن و خلقن و عملن اذا معتقده به ولایت تکوینی این هاست دیگر. قرارداد که نیست، روابط که نیست، اینجا روابط این زوابط است. واقع انسان معتقد است ما الان شبان روز داریم با ولایت تکوینی نظام کار میکنیم دیگر. الان کسی سردشه میره کنار روبرو آفتاب دیگر، یا اگر خواست مطالعه کنه در رو باز بکند که از نور آفتاب استفاده کند دیگه. این پناه با یه تشنشه چیکار میکنه؟ آب میخوره دیگه. این توسل به آب برای رفع آتش یا توسل به شمس برای رفع ظلمت، این توسل به مجاری فیضه. این خاندان که به مراتب از شمس و قمر بالاتره، خب انسان میره حرم، وقتی میره حرم مثل این که رفته پیش آفتاب. چطور اگر یک کسی در رو باز بکنه از آفتاب بخواد نور بگیره که مطالعه بکنه، کسی اشکال نمیکنه، میگه آقا خدا هست چرا از آفتاب نور میگیری؟ میگه خدا این رو وسیله قرار داد دیگه. حالا اگر کسی تشنه شد داره آب میخوره، مگه میشه اشکال کرد آقا تشنه هستی چرا آب میخوری؟ خدا هست. میگه خدا این رو وسیله قرار داد دیگه. کسی که حرم میره همین معناش. اونا که با مراتب بالاتر از این اجرام سماوی هست این معنی توسله. اما اگر یک کسی آب میخوره موحد که باشه، کنار سفره که نشسته وقتی نان میخوره سیر میشه، آب میخوره سیراب میشه، میگه یوت امونی به یسقین، حرف ابراهیم خلیلی داره سلام الله علیه. ملحد که باشه خیال میکنه این نان و آب سیر کرده، موحد که باشه میگه مطعم حق است، ساقی خدا، مطعم خدا، یوت امونی به یسقین. دعای امام سجاد سلام الله علیه کنار سفره هم همین است، الحمدلله الذی اطعمنا و اکرمنا و کذا و کذا و کذا. موحد هرگز نمیگه آب من سیر کرد که، نمیگه نان من سیر کرد که. موحد همون طوری که وقتی تشنه هست آب میخوره، گرسنه است نان میخوره، حرم هم میره به همین قصد. این چی نیست که اونجا بشه اعتبار و نان و آب بشه تحقیق که. انسان وقتی که آب میخوره معتقد است، این جزء عقاید علمی او نه عقاید ایمانی او، اعتقاد علمی دارد که بالاخره آب رفع عطش میکنه دیگه. یه همچه اعتقاد ایمانی هم درباره حرم لازمه. اونگاه از این طرف یک موحد تمام کارها را مستقیما از خدا میخواد، اینا را وسائل میبینه و وسائل. اما از اون طرف ذات اقدس اله مخیر است تا چی رو جواب بده. و اما این که گفته شد در پایان اون سوره است که خدا سه جور جواب میده، نه یعنی گاهی خودش جواب میده، گاهی از ورای حجاب به او جواب میرسه، گاهی این پیک ها مشکل حل میکنه، نه، در همون آیه هم دارد که هر سه راه را خدا به عهده میگیره، در هر سه جا خدا جواب میده. منتها اگر تفاوتی هست در گیرنده است، گیرنده گاهی خدا را مشاهده میکنه، این همان است که دن آفت دلا و امثال ذالک میشه که میفهمه بلاواسطه است. گاهی من ورای حجاب دریافت میکنه، حجاب را مشاهده میکنه، گاهی پیک حق را مشاهده میکنه، در این قسم دوم و سوم حق را نمیبیند، واسطه را میبیند. وگرنه این چه نیست که در اون طرف هم در قسم دوم یا در قسم سوم حق اعطا نکنه، این وسائل اعطا بکنن، این طور نیست. لذا در این جریان زکریا سلام الله علیه از این طرف مستقیما دعای طرف است، از اون طرف جواب ملواسته است. از این طرف سخن از رب رب رب، از اون طرف سخن از نادت حل ملائکه است. از این طرف بلاواسطه باید دعا بکنه، از اون طرف بلاواسطه جواب میاد. از این طرف عرض کرد رب حبلی من لدنکه ذریتن طیبتن انک سمیع الدعا، از اون طرف جوابی که میشنود این است که فنادت حل ملائکتو و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک. حالا گروهی از ملائکه جواب دادن، چون که ظاهر این کلمه ملائکه با جعل فلامی که دارد نشانه آن است، یا زعیم ملائکه که یک نفر است جواب داد و این جواب زعیم ملائکه را به ملائکه اسناد دادن. در بعضی از بخشای این قصه ضمیر مفرد است، لذا شاید به شهادت اون بخش این قسمت را که فهمود فنادت حل ملائکه، این چنین معنا کردن که فناداهو زعیم الملائکه یا احد من هم. گاهی حرف یکی را به جماعت اسناد می دهن، مثل قال لهم الناس ان الناس جمعو لکم، که مثلا اون مسعود یا ابن مسعود که گفت
قال لهم الناس ان الناس جمعوا لكم فاخشوهم. قال لهم الناس واحد من الناس گفته بود، نه همه مردم. حرف اون یکی را چون دیگران میپذیرفتند لذا خدا به همه مثلا اسناد داد. اونجا یک نفر گفت، خدا به ناس اسناد داد. اینجا هم مثلا یک فرشته از طرف خدا پیام آورد، خدا به فرشته ها اسناد داد، چون موارد دیگر ضمیر مفرد است. گاهی هم ممکن است گفته شود به اینکه این ندای اولی که به عنوان بشارت است، گروه فراوان این بشارت را آوردن. اونگاه که سؤال و جواب بعدی بین زکریا سلام الله علیه و اونها برقرار می شود، پاسخگو یک نفر است. در سوره مریم پاسخگو یک نفر است. در همین جا هم پاسخگو یک نفر است، ولی بشارت دهنده چند نفر. جمع هر دو ممکن است، بین هر دو ممکن است. خاموش میکنیم. نسو الله و نسیه هم درباره منافقین است. انشاءالله ما این چنین نیستیم. فنادته الملائکتو و هو قائم یسلی فی المحراب ان الهلا. این محراب یا همون مکان حرب است که مسلاست، یعنی وسیله جنگ با شیطان، یا منظور همون مقصوره و اتاقکی است که با پله ها و نردبان بالا می روند. بالاخره مشغول نماز بود. در حال نماز فرشته ها از دور ندا دادن. اینا که میگیرن میفهمن صدا از دور میرسد یا از نزدیک، نجواست یا نداست، اینا گیرنده ها میفهمن. ان الله یبشرو که به یحیی مصدقن به کلمت من الله به سیدن و حسورن و نبیین من الصالحین. در این بشارت مشخص شد که این یحیی است. گویا حالا شد قبلا او میدانست که در بین سلسله انبیا فردی است به نام یحیی، و این در کودکی نمی میرد و زنده می شود و فضائلی چند دارد که در بحث دیروز گذشت. حالا این بین این دعا و اون بشارت چقدر فاصله شد در این قسمت نیست، اما دعا بعد از جریان مشاهده کردن اون کرامت مریم بود. اما بین اون دعا و بین این بشارت چقدر فاصله بود مشخص نیست. گرچه این کلمه فان نشون میدهد که فاصله ای در کار نبود، چون دارد که فنادت الملائکه. قهرن میتوان حساب کرد که این دعا زود مستجاب شد، منتها استجابتش به تبشیر بود. اما میلاد یحیی که عمل به این بشارت است، او کی انجام گرفت؟ شاید طول کشید. اگر چنونچه این دعا را در همون دوران کودکی مریم گفته است، یعنی کلما دخل علیها زکریا المحراب ناظر به کودکی مریم باشد که در زمان کودکی این کرامت را دید و تشویق شد که از خدا فرزند طلب کند، این دعا در کودکی بود، بشارت هم در کودکی مریم بود، چون دارد فنادت الملائکه، ظاهرش اینه که بلا فاصله است. اما عمل به این بشارت کی بود؟ اون بعد هاست، به شهادت اینکه اون قصه هایی که نقل میکنن که یحیی در رحم مادرش و عیسی در رحم مادرش علیه السلام یکدیگر را که میدن، یحیی خضوع میکرد در برابر عیسی. بالاخره فاصله بین یحیی و عیسی علیه السلام کم بود، حالا یا 6 ماه بود یا یه قدری بیشتر. معلوم می شود به این که بین عمل به این بشارت با خود تبشیر یه زمانی فاصله شد. اگر چنون چه این هنالک دعا زکریا، این دعا در اون دوران بلوغ مریم علیها السلام باشد، یعنی اون اوائل به طور عادی این کودک رشد کرد، وقتی سن بالغ شد و او به نیایش و دعا پرداخت و کرامت الهی را در اون سن در تحصیل کرد و روزی های غیبی را در اون سن تحصیل کرد، اونگاه دعا هم همون زمان بود، بشارت هم همون زمان بود، عمل به بشارت هم در همون اون ایام. این باید البته از شواهد دیگر استفاده بشود. این دو چی، این سه چیز فاصله شون کم است، یعنی مشاهده کرامت و دعا و دریافت بشارت، این سه چیز مقارن هم است، نزدیک هم. اما مشاهده کرامت کی بود، اون یه بحث جدایی دارد. اگر چونچه مشاهده کرامت در همون دوران خردسالگی مریم بود، همون دوران هم دعا بود و همون دوران هم دریافت بشارت، اونگاه عمل به این تبشیر فاصله شد. و اگر این کرامت در دوران بلوغ مریم بود، دعا هم در همون زمان بود، دریافت بشارت هم در همون زمان بود، عمل به بشارت هم در همون زمان، اون چهار مطلب کنار هم قرار میگیرد. فنادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب که ان الله یبشره که به یحیی مصدقا بکلمه من الله و سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین. این حسور بودن برای او به عنوان یک کمال هست. صالحین در قرآن دو قسم است، یک قسم صالح مصطلح نظیر اونچه که در سوره نور بیان فرمود که در آیه 22 سوره نور این است که و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم. این صلاح عرفی است که این گونه از صالحین بر خیلی از افراد اطلاق می شود. یک صالحین دیگری است که برای همگان در دنیا حاصل نیست، عده‌ای در قیامت جزء صالحین خواهند شد. در سوره مبارکه بقره جریان است ابراهیم گذشت که فرمود لقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. اون صالحین مقامی بس عظیم دارن که در قیامت ابراهیم خلیل سلام الله علیه جزء اون گروه خواهد بود. و این صالحینی که مقام عظیم دارن مورد دعای یوسف سلام الله علیه است که توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، یا مورد دعای سلیمان هم هست که در آیه 19 سوره نمل دارد که فتبسم ضاحکاً من قولها و قال رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحاً ترضاه و ادخلنی به رحمتی فی عباد کس صالحین. این گروه یک صالحین مخصوص هستند که گوهر ذاتشون به مقام صلاح باریافت. گرچه سایر انبیا صالحن، در بسیار از موارد همود کلوم من از صالحین و امثال ذالک، اونها رو به عنوان صالحین می شمارد. در سوره مبارکه انبیا وقتی نام ادی از انبیا را این برد پاند به اسماعیل و ادریس و ذلکفل کلون من از صالحین و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من از صالحین. اما این صالحینی که اینجا محل بحث است یه صالحین برتری است خلاصه که اما در جریان هست یحیی که فرمود و نبی گن من از صالحین، یک گوهر صالح است که فوق این صالحین مصطلح است. حالا تا برسیم به جوابی که دریافت می‌کند. والحمدلله رب العالمین.